بخش دوم، سقراط استاد بازپرسی. سقراط در واقع بنیانگذار فلسفه اخلاق بود. وی همچنین روش کوشش برای حقیقت‌یابی از طریق پرسجوی پی در پی را پای نهاد. سقراط نخستین فیلسوف بزرگ یونانی است که در خود آتن به دنیا آمد و در عصر طلایی آن شهر زیست. او در حدود 470 پیش از میلاد زاده شد و در 399 پیش از میلاد جان سپرد و 3 فرزند بر جای گذاشت. در نوجوانی به تحصیل فلسفه های باب روز، آثار کسانی که ما اینک آنها را فلاسفه پیش از سقراط می‌خوانیم پرداخت، که اینان هر یک به شیوه خیش می‌کوشیدند جهان طبیعی پیرامون را بفهمند. بیش از همه چیز دو ویژگی آنها بر او اثر گذاشت که هر دو را ضعف آنان شمرد. نخست اینکه آنها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و آش در همجوشی از نظریه‌های متعارض بودند و ظاهراً راه رضایت بخشی برای فیصله دادن نزاع خود نمی‌یافتند. آنها درباره جهان اندیشه‌های هیجان‌آوری مطرح می‌کردند، اما از روش‌های انتقادی بویی نبرده بودند. بنابراین نمی‌شد گفت کدام یک درست می‌گوید. شاید هم هیچ کدام درست نمی‌گفتند. نقطه ضعف دوم آنها این بود که اگر هم به هر حال پی می بردید حق با کدام آنهاست، باز در عمل چندان فرقی نمی کرد. چون در زندگی ما چه تأثیر دارد که بدانیم فاصله خورشید از زمین چقدر است، یا اینکه آیا خورشید به وسعت پلوپونز است یا از کل زمین بزرگتر است. چنین شناختی کوچکترین اثری در رفتار ما نمی تواند داشته باشد. آنچه نیاز داریم بدانیم این است که در زندگی چه راهی را پیش بگیریم. مسائل حیاتی برای ما چیزهایی است از قبیل نیکی چیست؟ حق چیست؟ عدالت چیست؟ جواب این پرسش هاست که در نحوه زندگی ما تأثیر شایان می گذارد. سقراط فکر نمی کرد خودش جواب این پرسش ها را می داند، ولی دید که هیچ کس دیگر هم جواب آنها را نمی داند. وقتی خدای دلفی او را داناترین کس خواند، سقراط اندیشید که شاید این حرف به این معناست که تنها اوست که می‌داند چیزی نمی‌داند. در آن زمان درباره عالم طبیعت دانش مطمئنی وجود نداشت و از جهان امور بشری هم هنوز کسی چیز چندانی نمی‌دانست. پس سقراط به گوشه و کنار آتن می‌رفت و با هر کس که به او گوش می‌داد مسائل اساسی اخلاق و سیاست را در میان می گذاشت. بحث های او به دل می نشست و خود او هم شخصیتی چنان جذاب بود که هر کجا می رفت مردم به ویژه جوانان شایق گرد او حلقه می زدند. سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت حیاتی دارد بر می گزید و درباره اش پرسش می کرد. فی المثل می پرسید دوستی چیست؟ یا شجاعت چیست؟ یا تقوای مذهبی چیست؟ وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، سقراط دست از سرش بر نمی داشت، بلکه یک سلسله سوالهای دقیق را پشت سر هم از او می پرسید. برای نمونه، اگر شخصی می گفت شجاعت اساساً به معنای ظرفیت تحمل است، سقراط چه بسا مدعی می شد لجاجت چه؟ آدم‌های لجوج می‌توانند سرسختی فوق‌العاده و بنابراین تحمل از خود نشان دهند. آیا این شجاعت است؟ می‌توان آن را ستود؟ بدینسان طرف گفتگو ناچار جوابش را پس می‌گرفت یا دست کم آن را تعدیل می‌کرد و با پرسش‌های پی در پی معلوم می‌شد که جواب اول ناقص بوده است. این نشان می‌داد که مخاطب و همینطور دیگر حاضران که گمان می‌بردند می‌دانند مثلا شجاعت چیست، در حقیقت نمی دانند. این گونه پرسجوهای سقراطی معروف شد، چون با یک تیر دو نشان می زد. از سوی نادانی افرادی را که فکر می کردن می دانند آشکار می ساخت، زیرا اینان همانطور که خدای دلفی به سقراط گفته بود بیش از اون نمی دانستند. و از سوی دیگر حاضران در جلسه را به اصول فلسفه علاقه مند می کرد و پای آنها را به این بحث ها می کشند. سقراط خود به ندرت پاسخهای نهایی را در چنته داشت و اصلا روش او اقتضا می کرد که اصرار ورزد هر پاسخ نهایی باید به بحث و پرسش گذاشته شود و لذا نهایی تلقی نشود و بدین ترتیب دلبستگی مردم را به موضوعات مورد گفتگو برمی انگیخت و آنها را بیش از پیش متوجه مشکلاتی می کرد که در تلاش برای حل مسائل پیش می آید. در پس واژه‌ها چه قرار دارد؟ وقتی سقراط می پرسید عدالت چیست؟ مقصود او تعریفی صرفاً لفظی از عدالت نبود. این واقعیت که ما واژه‌های عادل و عادلانه را در حالات گوناگون در مورد مردم، تصمیم‌ها، قوانین و برخی ترتیبات به کار می‌بریم، می‌رساند که اینها به زعم او چیزی مشترک دارند. و چه مشترکی به نام عدالت که همه در آن سهیمند. و سقراط در پی آن بود که ویژگی این وجه مشترک را بیابد. به سخن دیگر، او باور داشت که چیزی به نام عدالت وجود دارد و دارای هستی واقعی است، هرچند که این هستی مادی نیست، شاید نوعی جوهر باشد و او در صدد بود ماهیت این هستی مجرد را کشف کند. این نظر سقراط بعدها در آثار شاگردش افلاطون منعکس شد و مبدل شد به اعتقاد به ایده‌های مجرد یا مسل که صورت‌های کامل و ابدی تمامی موجودات و کیفیاتی هستند که در جهان ناکامل و ناپایدار حیات روزمره ما یافت می‌شوند. نفس کارهایی که سقراط می‌کرد او را به عنصری بدل کرد پرنفوذ، اخلالگر و مخرب. به مردم می‌آموخت هر چیز را مورد سوال قرار دهند و جهالت افراد قدرتمند و صاحب مقام را به رخشان می‌کشید. از این رو چهره‌ای بسیار بحث‌انگیز شد. گروه بزرگی دوستش می‌داشتند. بسیار دیگر هم از او بیزار بودند. در یکی از جشن‌های عمومی شهر، کمدی‌نویس معروف آریستوفانس در نمایشنامه‌ای به نام ابرها به سال 423 پیش از میلاد که در برابر همه مردم آتن به صحنه آورد، کاریکاتوری از سقراط به نمایش گذاشت. سرانجام مقامات حکومتی سقراط را به اتهام فاسد کردن جوانان و بی ایمانی به خدایان شهر بازداشت کردند. در دادرسی محکوم به مرگ با نوشیدن جام زهر شد. تفصیل محاکمه و مرگ او یکی از الهام بخش‌ترین تراژدی‌ها در تاریخ اندیشه انسان هاست. سقراط به جهاتی مشهورترین فیلسوف جهان است و علت این امر پیشگامی وی در پرسشگری بیوقفه درباره مفاهیم اساسی است که از آن پس خصیصه فلسفه شد. سقراط معمولاً می گفت که خودش تعالیم مشخصی در چنته ندارد، اما پرسش زیاد دارد. اما این نوعی حیله بود. از فهوای سوالاتی که مرتب مطرح می کند آشکار است که در پس پشت بیشتر چیزهایی که می گوید عقاید راسخ مشخصی وجود دارد. یکی از این عقاید آن است که هر که شرافت خود را پاس دارد در دراز مدت براستی زیان نمی بیند. بی‌ثباتی و ناپایداری این جهان چنان است که امکان دارد تمامی دارایی کسی را از او بگیرند و ناعادلانه به زندانش اندازند یا به سبب سانحه یا مرضی فلج گردد. اما اینها رویدادهایی است در زندگی کوتاهی که دارد به سرعت به پایانش نزدیک می شود. و چون زندگی کوتاه است، مادام که روحت آلوده نشود، تیره‌بختی هایت نسبتاً پیش پا افتاده است. برای خرد، فاجعه واقعی فساد روح است. به همین علت تحمل بی‌عدالتی بسیار بسیار کمتر به انسان زیان می‌رساند تا ارتکاب آن. ما باید دلمان به حال مرتکب بی‌عدالتی بسوزد، نه برای قربانی بی‌عدالتی. این باور سقراط وی را قهرمان رواقیان ساخت که صدها سال بعد او را به صورت نوعی قدیس غیر مذهبی حامی خود درآوردند. یک باور اصلی دیگر سقراط آن بود که هیچ کس واقعاً دانسته دست به کار نادرست نمی‌زند. منظور او این است که هرگاه شما به تمام معنا بفهمید که کاری خطا است، آن کار را نمی کنید. برعکس، اگر دست به چنین کاری زدید، معلوم می شود که واقعاً در کنه نهادتان پی نبرده اید که این کار غلط است. نتیجه این عقیده آن است که فضیلت موضوع معرفت می شود. همین اعتقاد بود که باعث شد سقراط خستگی ناپذیر با تمام قوا در طلب پاسخ پرسش هایی چون عدالت چیست براید. او براستی باور داشت که اگر ما پاسخ این پرسش را می دانستیم، حتماً عادلانه رفتار می کردیم. در این گونه موارد، طلب معرفت و شوق فضیلت با هم یکی می شوند. با خودت صادق باش. بعید است فیلسوفی بتوان یافت که نفوذ سقراط را داشته باشد. وی نخستین کسی بود که تعلیم داد صداقت که یک فضیلت است، وظیفه شخص است در حق خودش، نه در حق خدایان یا قانون یا هر مرجع دیگر. این نظر تأثیری بی حد و حساب در طول قرون داشته است. سقراط حاضر بود به دست قانون به هلاکت برسد، ولی از حرف خود که آن را حق می دانست دست نکشد. او حتی در عمل هم چنین کرد، در حالی که اگر می خواست می توانست بگریزد. از آن پس این برتری حق و صدق را پاره ای از مغزهای بزرگ جهان که احیاناً تحت تأثیر سقراط نبودند از نو تصریح کردند. عیسی گفت: انسان را چه سود که همه جهان را ببرد اما جان حقیقی خود را ببازد؟ و شکسپیر گفت: از همه مهمتر این که با خودت صادق باش. افزون بر این، سقراط بیش از هر فرد دیگری به تحقق این اصل خدمت کرد که هر چیز پرسش پذیر است. پاسخ ساخته و پرداخته وجود ندارد، زیرا پاسخها مانند هر چیز دیگر پرسش پذیرند. بنابراین او روشی را محور فلسفه قرار داد که به دیالکتیک معروف است، روش جستجوی حقیقت از راه پرسش و پاسخ. این روش همچنان برجا مانده است و به ویژه در امر تعلیم به کار می رود، که البته خود سقراط هم همین استفاده را از آن می کرد. البته روش سقراط برای تعلیم هر چیز مناسب نیست. مثلا برای اطلاع رسانی محض چندان مناسب نیست، ولی برای واداشتن مردم به باز آزمایی آنچه فکر می کنند می دانند بی نظیر است. برای اینکه این روش بیشترین نتیجه را داشته باشد، باید بین شاگرد و معلم رابطه شخصی مشفقانه‌ای برقرار شود، به نحوی که معلم به راستی مشکلات شاگردش را بفهمد و گام به گام او را به راه درست ببرد. این طریقه را هنوز هم غالباً روش سقراطی می‌خوانند.